بسم الله الرحمن الرحيم. العلم بالأشياء الغائبة وجوداتها أنا لابد في من تمثل صورها عندنا. بعد از تعریف علم یا بیان این که علم قابل تعریف نیست، مطلبی رو که مطرح می کنند این است که در جایی که ما علم حضوری به شیء نداشته باشیم، باید حتما صورتی از اون شیء در ذهن ما وجود داشته باشیم. این خلاصه بحث وجود ذهنی است که در سفر اول ایشون مفصل اونجا بحث کردند و هم ادله‌اش را بیان کردند، هم شبهاتش را بررسی کردند. اینجا تقریبا خلاصه ای از اون مطالب را اشاره میکنه. هم تعریف علم حصولی اینجا به دست میاد که در علم حصولی ما علم به ذات شیء نداریم، ذات شیء برامون حاضر نیست بلکه صورتش هست، و هم این که اون چه در ذهن ما حاضر هست صورت واقعی شیء، نه تنها یک شبهی که نتونه حقیقت شیء را برای ما بیان بکنه. و به عبارت اخرى، موقعی که ما علم به شیء پیدا می کنیم ماهیت اون را درک می کنیم، و به عبارت ثالثه در هنگام علم همون ماهیتی که به وجود خارجی موجود است در ذهن ما با وجود ذهنی موجود می شود. این مبحث در باب وجود ذهنی با مباحث دیگری با هم ذکر شده، یعنی بیاناتی که در وجود ذهنی آمده بعضی فقط اثبات میکنه که ما ذهنی داریم و یک نشأه علمی به قول ایشون داریم که ادراکات و علوم حصولی در اونجا به وجود میاد. بعضی ناظر به این هست که این ادراکات واقعیت دارد و خیالی نیست، و بعضیش در مقام این است که این ادراکات همون ماهیات اشیاء خارجی هستند که با وجود ذهنی موجود میشن، و این درک ما با وجود خارجی یا معلوم به ذات با معلوم بالعرض وحدت ماهوی دارند. اون چه مهم هست این بحث سومه، اونا دیگرش جنبه مقدمیت داره، ولی ادله‌ای که ذکر میشه بعضن همون اصل مسئله را اثبات میکنه که ذهنی داریم ما. جاش این هست که اینا تفکیک بشه و دقیقا مشخص بشه که کدوم برهان برای اثبات چه مطلبی هست و تا چه حدی میتونه اثبات کنه. اینجا ابتداعا به دو تا از دلیل هایی که در اونجا برای اثبات وجود ذهنی آوردن اشاره میکنن، و بعدم به یکی از مؤیدات اثبات وجود ذهنی که دلنشین هست و زود قابل قبول هست اشاره میکنه. اما دلیل اولشون همون دلیل معروفی است که ما یک احکام ثبوتی صادقی را برای چیزهای اثبات میکنیم که وجود ندارند اصلا، و نه تنها وجود ندارند گاهی حتی ممتنع الوجود هم هستند. برای چنین چیزهایی که وجود خارجی ندارن و یا حتی وجودشون در خارج محال است، ما یک احکامی رو ثابت میکنیم به صورت قضایای موجبه، نه به صورت سالبه محصله که با انتفاع موضوع هم بسازه. به صورت قضایای موجبه اثبات میکنیم حکمی را برای اونها، و این اثبات هم صادقه، واقعیت داره. خب وقتی چنین چیزی داشتیم، مثلا میگیم شریک الباری ممتنع، اون حکم میکنیم برای شریک الباری به اینکه ممتنع است. خب این به صورت قضیه موجبه است، شریک الباری ممتنع اون قضیه موجبه است و صادق هم هست، در صورتی که موضوعش که شریک الباری هست در خارج وجود نداره، نه تنها وجود نداره محال هم هست وجود داشته باشه. پس معلوم میشه ما یک نشأه دیگری داریم غیر از نشأه خارج، که این موضوع در اون نشأه ثبوتی دارد که به لحاظ اون ثبوتش در اون نشأه است که محمولی براش اثبات میشه، و الا اثبات چیزی می شود برای موضوعی که خود اون موضوع وجود ندارد و این محال است. اثبات شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، تا چیزی نداشته باشیم نمی شود چیز دیگر را برای اون اثبات کرد. و چون اینا در خارج نیستند پس باید در ذهن باشند. این یکی از ادله ایست که برای این مطلب آورده. بر این دلیل یک شبهه شده، ایرادی شد، و اون اینه که وقتی ما حکم به امتناع چیزی می کنیم، این خود به خود دلیل این نیست که در ذهن وجود دارد. ما ممکنه حکم به امتناع چیزی بکنیم و در ذهن هم وجود هم نداشته باشه. چطور؟ مثلا اشیایی که در خارج موجودند، میگیم این انسان خارجی، این انسان محال است در ذهن وجود داشته باشه. حکم میکنیم به امتناع برای انسان خارجی و معناش هم اینه که اصلا در ذهن نمیتونه وجود داشته باشه. وجود خارجی انسان که نمیاد، نمیتونه بیاد تو ذهن، ممتنع از وجود خارجی انسان بیاد در ذهن. حالا این حکم به امتناع که کردیم، این معناش این است که باید اون موضوعش در ذهن وجود داشته باشه؟ نه، اصلا حکم به این است که محال است در ذهن وجود پیدا کند. پس شما چگونه میخواد اثبات بکنید از راه این که وقتی حکم به امتناع میکنیم باید موضوع اون قضیه در ذهن باشد؟ موضوع قضیه ما اینجا انسان خارجی است، میگیم این انسان خارجی محال است در ذهن وجود داشته باشه. حکم به محال بودن و امتناع میکنیم اما برای شیء خارجی. پس هر جا حکم به امتناعی بود، این معناش این نیست که این در خارج نیست پس در ذهن است. جوابش این است که شما دقت نکردید که موضوع قضیه گاهی ماهیت لابشرط است و ما حکم را برایش اثبات میکنیم برای ماهیت، گاهی ماهیت به شرط شیء یا به شرط لاست. اینجا شما ماهیت خارجی را که میگید، موجود خارجی میگید در ذهن محال است وجود پیدا کند، اینجا موجود خارجی به شرط خارجیت است. محالم که هست میگید محال است وجود پیدا کند به شرط وجود کونهی فی ذهن، یا به شرط لای از این که در خارج باشد. خب این معلومه امتناع یک شیء در خارج در ذهن، این لازمش این نیست که خود اون ماهیت ذاتاً ممتنع الوجود باشد. ماهیت فی حد نفسه ماهیت ممکنه است. انسان که ماهیت ممتنع الوجود نیست، ماهیت ممکنه است. منتها میخواد بگید این ماهیت انسانی وقتی به شرط وجود خارجی لحاظ شد، وقت دیگه نمیتواند در ذهن باشد. این غیر از اون محال و ممتنه است که ما گفتیم. ما اون که گفتیم ممتنه است، ممتنه بود که به ماهیت نسبت میدادیم. میگفتیم ماهیت شریک الباره ممتنه الوجود است. چنین ماهیتی محال است وجود داشته باشیم. حالا با مسامحه ایست که در اطلاق ماهیت میکنیم، چون شریک الباری ماهیت هم ندارد واقعا. یعنی اون چرا نفروزه ماهیتن نسبت به ذات واجب به شریک الباری، این محال است در خارج وجود داشته باشه. این حکم محال را ما به ماهیت نسبت میدیم و محل بحث ما اینجاست که چنین ماهیتی با این که ممتنع الوجود در خارج است، حکم ثبوتی براش اثبات کردیم. این حکم ثبوتی که به صورت قضیه موجب است، موضوع میخواد. موضوعش در خارج که نیست، پس یه جای دیگری باید این موضوع ثبوتی داشته باشد تا محمول برش بار بشه. اما اونجایی که شما گفتید حکم روی ماهیت لابشرط نبردید، بردید روی ماهیت به شرط وجود خارجی. بله، ماهیت به شرط وجود خارجی در ذهن نمیاد، ماهیت به شرط وجود ذهنی هم در خارج نمیاد. این حکم در واقع این است که انتقال ذهن به خارج و انتقال خارج به ذهن محال است. این حکم به استحاله مال اینه که وجود خارجی به ماهو و خارجیان لا ینتقل الی ذهن، لا ینقلب ذهنیاً، و وجود ذهنی به شرط کونهی ذهنیاً لا ینقلب الی الوجود الخارجی. حکم اینه در واقع، نه اینکه این امتناع وجود برای یک ماهیت ثابت شده باشه. و بحث ما در اونجاست که حکم میکنیم به امتناع یک ماهیتی، یا دقیق تر بخوام بگیم مفهومی را تصور میکنیم، میگیم این مفهوم مصداقش در خارج محال است. اما خود این مفهوم را کجا در نظر میگیریم که این حکم را برایش اثبات میکنیم؟ خود اون مفهوم باید در ذهن تصور بشه تا حکمی برای اون اثبات بشه. پس ما ذهنی داریم که این مفهوم حاکی از یک ماهیت مفروض میتواند در او تحقق پیدا کند. فی ان العلم بالاشیاء الغائبه وجوداتها عنا لابد فیه من توسل صورها عندنا. اشیایی که وجودات اونها از ما غایب است، علم به اونها باید به وسیله متمثل شدن صور اونها نزد ما باشد. این قید اشیاء غایبت وجوداتها عنا برای این است که اون جایی که ما علم حضوری داشته باشیم دیگه وساطت صورت لازم نیست. این مخصوص به اون جایی است که معلوم به ذات حضور ندارد برای ما. و ضمناً روشن میشه که این غیاب غیاب فلسفی است، نه غیاب عرفی. نه اینکه منظور اینه که اشیایی که ما الان نمیبینیمشون غایبند، یعنی در گذشته بودن یا پشت دیوارند. نه، اشیایی که برای ذات عالم حضور ندارند، غیبت دارد از نفس، از نفس عالم. ولو اینکه برای حس ما مشهود باشد، ولی اینا برای ذات مدرک غایب هستن. الغایبت وجوداتها انا یعنی وجودش غیبت از نفس دارد، نه یعنی جلوی ما نیست، چشم ما نمیبیند. اون موجوداتی که وجوداتشون غایبن از ما، یعنی علم حضوری بهشون ندانیم. منتها چون هنوز تقسیم علم حضوری و حصولی مطرح نشده بوده و اینکه علم حضوری چند قسم داریم، این نمیدن بگن در غیر علم حضوری، چون از بحث نشده بودیم. و شاید بهتر این بود که اول بعد از تعریف علم حصولی، علم یا تنبیه بر ماهیت علم، اقسامش رو ذکر میکردن که علم حصولی و حضوری داریم. اون وقت بگیم علم حصولی باید حتما به وسیله صور باشه. یکی دیگه هم این که تمثل صور که روش تکیه میکنن، این صور منظور صور از صورت عرفی باز نیست، چون قائلین به اشباح هم میگن صور اشیا تو ذهن هست، منتها به معنای اشباح. اینها که روش میگن صور، منظورشون این نیست که یک صورتی به معنی عرفیش، یعنی یک شکلی، یک عکسی از شی باشه در ذهن ما، بلکه این صورت که اینا اطلاق میکنن، منظور صورتی است که ماهیت شی را درست معرفی کند، نه صورتی که شامل اشباح هم میشه. منظور عکسی که تو آینه میفته یا اشباح نیست، بلکه صوری است که حاکی از ماهیت باشه. و نکته سوم این که این صور مخصوص به باز صورت حسی و خیالی نیست، شامل مفاهیم هم میشه، ماهیات عقلی هم که اونا صورت به یک معنا نیستن، اما به معنای دیگری صورتن، چون صورت اطلاقاتی داره. اون اطلاقی که اینجا منظوره هم شامل ماهیات عقلی میشه، هم صور وهمی و هم خیالی. همه اینها صورند، اما به شرط این که حاکی از ماهیت باشند، نه تنها اشباحی باشند که اختلاف ماهوی میتونن داشته باشند با ممثل خودشون. قد مر فی مباحث الوجود ان للاشیاء سیما المعدومات بل الممتنعات صورن. ما همه چیز وقتی علم بهش پیدا میکنیم به وسیله صور است، ولی اونی که در این برهان روش تکیه میشه این است که معدومات و ممتنعات حتما صور دارن، چون در غیر معدومات و ممتنعات ممکنه کسی بگه اصلا ما علم به ذاتش رو پیدا میکنیم، اونجا صوری واسطه نیست. اما وقتی معدوم و ممتنع شد، اون که میدونن در خارج وجودی ندارد تا ما به علم به ذاتش پیدا بکنیم، اینجا روشنتر است. این سیگما که میگن در واقع اصلا تکیه روی همین هاست، به خاطر اینکه اشیاء دیگر هم ولو ما واقعا اونها هم به واسطه صور هست، اما برای خصم قانع کننده نیست. اون چه برای خصم اثبات میکنن همین هاست. علم به معدومات و ممتنعات حتما به واسطه صور است. اگر اونای دیگه هم مدعای ما هست، اما برای خصم الزام آور نیست، برای خصم در این دو مورد است که الزام میاره. قد مر فی مباحث الوجود، که اشیا مخصوصا معدومات و ممتنعات صور متمثل در ذهن دارند. این دلایلی اونجا داشتیم ما، از جمله دلایل این بود، عرض کردم در واقع خلاصه ایست از بحث وجود ذهنی که اونجا مفصل در جلد اول مطرح شده، اینجا مرخصش آورده. لأن نحکم علیها، به همین معدومات و ممتنعات، به احکام ثبوتیت صادقت، هم حکم ثبوتیست، قضیه موجب است و هم ثابته، یعنی صادقه، حکم دروغی نیست. کل حکم به ان شریک الباری ممتنعون، اجتماع و نقیزه این محالون، اینها را قضای موجبه تلقی میکنن چون عداد سلبی که نداره. میگیم شریک الباری ممتنعون، ممتنعون را مفهوم ثبوتی تلقی میکنن، مفهومیست اثبات شده برای قضیه، برای موضوعی به صورت قضیه موجبه. و اجتماع و نقیزه این محالون، مفهوم محالون را این مفهوم ثبوتی تلقی میکنن. بله، اینا یه بحثی داره که خود ایشون هم در جای دیگری گفتن که حقیقت اینها معنی سلب است، و این که میگه محالون، این در واقع ضرورت و سلب است، نه اینکه اثبات یک مفهومی باشه. ولی ضمناً اعتراف به اینم هست که چنین مفاهیمی را میتوان اعتبار ثبوتی درش کرد، یعنی مفهوم توش عدات سلب نداره. مفهوم را که ما تصور میکنیم مفهوم امتناع، این عدات سلب توش نیست، نفی توش نیست خود این مفهوم، ولی حقیقتش این است که میخواد سلب را اثبات بکنه. این مسرش اینه که مفاهیم انتزایی گاهی میتونه از ظاهرش مفهوم ثبوتی باشد و باطنش سلب باشه، عکسش هم میشه. ظاهر یه مفهوم، مفهوم عدمی است، اما در واقع مفهوم ثبوتی است. مثلا اگر گفتیم عدم الجهل، سلب الجهل، این سلب الجهل علمه، مصداق سلب الجهل نداریم ما در خارج، ظاهرش عدمی است ولی در واقع ثبوتی است. یا مصادیق دیگری میشه پیدا کرد که ظاهر مفاهیم مثلا در بعضی زبانها که مفهوم وجودی نیست، سلب و سلب را به جای مفهوم وجودی به کار میبرن. پس ممکن است در ظاهر، به خصوص در مفاهیم اعتباری هز میکنه، در مفاهیم اعتباری و انتزاعی ممکن است از یک نظر مفهومی وجودی باشد، از نظر دیگری عدمی. نظیر اون چه در مورد تغییر گفته میشه که آیا ثبات عدم و تغییر است یا تغییر عدم و ثبات است. ما یه وقت عرض کردیم که ممکن است هر یک از اینا رو ثبوتی فرض کرد و دیگر رو سلب، اون چون در مفاهیم انتزاعی و اعتباری ملاک، یعنی به ظاهر مفهوم نمیشه نگاه کرد، منشه انتزاعش یک وجود است و یک عدم، هر دو اینا رو باید در نظر گرفت تا این مفهوم انتزاع بکنیم ما. به هر حال این در این حالی که خود ایشون هم جای دیگه فرمودن حکم امتناع، وقتی ما امتناع را ثابت میکنیم برای چیزی، در واقع سلب است، حقیقتش سلبه، ولی اینجا اعتراف میکنم به اینکه حکمون ثبوتی یون صادق. اینا در مورد ممتنعات. الجبل من الذهب و البحر من الزیبق جوهرون جسمانی یون معدنی یون لا وجود له فی العین. این یه قضیه، بگیم کوه طلا یک جوهری است که در خارج وجود ندارد، نوعی معدن است که در خارج وجود ندارد. خب این که میگیم جوهران، حکم جوهران رو برش بار میکنیم، معدنیون، این چگونه هم میکنیم بر چی؟ بر همون چیزی که وجود ندارد، بر چیزی نیست که حکمی هم نخواهد داشت. پس باید یک ثبوتی در یک موطنی داشته باشه که ما این حکم ثبوتی را براش اثبات بکنیم. و صدق الحکم به ثبوت شیئن لشیئن، اگر حکم به ثبوت چیزی به چی برای چیزی شد و این حکم هم صادق بود، یستدعی وجود المثبت له فی ظرف ثبوت، اون جایی که این محمول برای اون موضوع ثابت است باید موضوع هم ثبوت داشته باشه. فلهذه الاشیاء وجود فی نحو من الوجود، در یک نشأه ای از هستی باید اینا ثبوت داشته باشند. بحر زیبق به قید جسمی و ذهنیت نه، جوابش قبلن که نه، من قبلن عرض کردم بعدن میاد، حکمان ماهیت هست، ماهیت لا به شرط، نه به شرط کونی حفظه. فلهذه الاشیاء وجودون فی نحو من الوجود، این اشیاء، تعبیر وجودون فی نحو من الوجود خیلی تعبیر جالبی نیست. مثلا اگر ثبوتون فی نشأت من الوجود بود عبارت جالب تر. از لا یمکن ان یکون الشیء موصوفا فی الخارج به امتناع الوجود فی الخارج، یا امتناع لا، یا حکم بشد به لا وجود فی الخارج، چیزی که اصلا محاله است، یعنی وجود خارجش محاله است، بگیم در خارج این شیء ثابت است و حکم می شود به این که وجود فی الخارجی ندارد. لان الشیء ما لم یجب لم یوجد، معنای این که وجود خارجی داره یعنی وجوب دارد، وجوب که با امتناع نمی‌سازه. و اذا وجد لم یکن معدوما فثبوت العدم والامتناع لا یکون الا فی العلم دون العین، اون نشأه دیگری که از وجود گفتیم یعنی نشأه علمیه. خب این یک دلیل، بر این دلیل اشکالی شد. اما شبهه بأن الحکم علی الشیء بالامتناع، شما گفتید ما حکم میکنیم بر اشیائی بالامتناع، و چون این امتناع معناش اینه که در خارج ممتنع است، پس باید در ذهن باشد. ما میگیم این کلیت نداره، که اگر حکم به امتناع شد باید اون محکوم علیه در ذهن باشد. ما داریم مواردی که حکم به امتناع میشود محکوم علیهش در ذهن نیست، مثل این که میگیم این وجود خارجی ممتنع اون حلول و حفظ ذهن، حکم به امتناع میکنیم اما برای موجود خارجی و این ما در ذهن اصلا نمیتونه میاد. حکم علی الشیء بالامتناع لو اقتضا کونه ممتنع الکون لکانت الصور العلمیت للاشیاء الممکنه و هی عین ماهیتها ایزن ممتنعتن، باید صور علمیه اشیا هم اونا هم بگیم ممتنن، برای اینکه این صور علمیه به وصف انها علمیتون که نمیتونن میان در خارج، اونایی هم که در خارج در ذهن هستن اونا هم به خارج نمیان، اینا که خارجن به ذهن نمیرن. لاستحالت حصول بعض به اینها فی الخارج، با اینکه این صور علمیه صور ممکناتن، انسانی که در خارج شما در ذهن تصور کردید، این انسانی که در ذهن است میتونه این بیاد در خارج؟ انسان ذهنی میتونه بیاد در خارج؟ نه، انسان ذهنی نمیتونه بیاد. ممتنع اون که بیاد در خارج. و الان که ذات این انسان ممکن الوجود است. پس حکم به امتناع بر چیزی دلیل این نیست که اون شی ممتنع الذات است و در خارج محال است وجود پیدا کنه. انسان در خارج هم میتونه پیدا کنه. اما حکم به امتناع میکنیم، میگیم یمتنع وجود او فی الخارج. فلم یبق فرق بین الممکنات و الممتنعات فی استحالت الوجود فی الخارج، ما هم به ممتنعات میگیم ممتنع آن وجود او فی الخارج، هم به بعضی از ممکنات میگیم، از جمله ممکنات که در ذهن موجودن، این ممکنات که در ذهن موجودن اینا هم میگیم یمتنع وجود او فی الخارج. پس حکم به امتناع الوجود فی الخارج این دلیل این نمیشه که اون ماهیت ماهیت ممتنعی است. ممکنه ممکن الوجود باشد اما وجود خارجیش هم محال باشه و عکسش هم همینطور. این شبهه مندفعتون، جواب حقیقی اینه که بحث ما در اونجاییست که امتناع را برای ماهیت لا به شرط اثبات کنیم، نه ماهیت به شرط وجود فی ذهن. شما اینجایی را مثال زدید که حکم امتناع برای ماهیت به شرط وجود ذهنی اثبات شده، میگید این موجودی که این ماهیتی که در ذهن موجود است به شرط این که در ذهن باشد ممتنع است در خارج وجود پیدا کنند. این محل بحث ما نیست، محل بحث ما این بود که حکم امتناع را ببریم روی خود نفس الماهیه، بگیم شریک الباری، نه شریک الباری که در ذهن موجود است از اون جهتی که در ذهن نمیتونه بیاد در خارج. اصلا این ماهیت قابل وجود خارجی نیست. و ان اعتبار الماهیت فی نفسها غیر اعتبارها موجودتن. ما بله مفهومش که هست، مفهوم شریک الباری که هست. اون عرض کردم این مسامحه است که ما میگیم ماهیت. اصلا ماهیت مال ممکنات، فقط نه واجب الوجود ماهیت داره و نه ممتنع الوجود. این که میگن ماهیت اگر وجودش در خارج ضرورت داشته باشه میشه واجب، اگر امتناع داشته باشه میگن ممتنع، این یک مسامحه است. در تعلیقه نهایی ما در تقسیم اونجا عرض کردیم، روی این نکته تاکید کردیم. این تعبیر مسامحه است. ماهیت فقط مختص به ممکناته، هیچ ماهیتی نداریم که ما وجودش وجوب داشته باشه. واجب الوجود که ماهیت نداره، ماهیتی هم نداریم که ممتنع الوجود باشه. برای اینکه اگه ممتنع الوجود شد تا وجود نداشته باشه که ماهیت براش ازش انتظار نمیشه. ماهیت حقیقی مال چیزیه که وجود داشته باشه. پس ماهیت مختص به ممکناته، ولی به عنوان یک مسامحه ماهیت رو مساوی با مفهوم میگیرند. میگن این مفهوم که حالا فرض اینه که اینو ماهیت فرض کردیم، میگیم این آیا وجود دا ممکنه وجود داشته باشه یا نه، اگر ضرورت داشته باشه واجب الوجود، اگر امتناع داشته باشه ممتنع الوجود، و الا ممکنه باشه. فالماهیتو معکونها ذهنیتن، یعنی فرق است بین این که موضوع قضیه ماهیت لا به شرط باشد یا ماهیت به شرط شی. شما مثالی که زدید ماهیت به شرط شی را مثال زدید، اونی که محل بحث ماست ماهیت لا به شرطه. این ماهیت به شرط شی در واقع هر حکمی ثابت میکنید مال اون شرطه. در واقع این که میگید ما انسانی که در ذهن موجود است نمیتواند در خارج موجود شود، یعنی انتقال الوجود ذهنی الی الوجود الخارجی محالون، یه حکم ماهیت نیست. فالماهیت معکونها ذهنیتن یستحیل ان یکون خارجیتن سواء کانت ماخوذتن عن الممکن، این ماهیت رو از یک ممکن الوجودی اخذ کرده باشیم یا نه. و کذا کونها، عکسش هم همینطوره، ماهیتی با قید وجود خارجی هم نمیشه بره تو ذهن. ماهیتی که با وجود خارجی هست مع قودی قید کونهی خارجی هم، این هم هیچ به ذهن نمیره. یستحیل ان تکون ذهنیتن و بالجمله کل من الوجود و ذهنی و الخارجی یمتنه ان ینقلب الی الاخر. سر مطلب اینه، قضیه اصلی اینه که وجود ذهنی لا ینقلب الی الخارجی و وجود خارجی لا ینقلب الی وجود ذهنی. اما این حکم وقتی میبرید روی ماهیت، بالعرض به ماهیت نسبت میدید. وقتی میگید ماهیت به شرط الوجود، یعنی این حکم اصالتا مال این قید است و به مقید که نسبت داده میشه بالعرض. و ذالک لا یقتضی ان یکون الماهیت من حیث هیه هیه ممتنعه الاتصاف بها. اگه شما رو حکم را ببرید روی ماهیت من حیث هیه هیه صرف نظر از قید وجود ذهنی یا قید وجود خارجی، میبینید نه امتناعی نداره. ماهیت من حیث هیه چیه؟ انسان است. انسان که ممتنع الوجود نیست فی ذهن یا فی الخارج، ممکن الوجود است هم در ذهن هم در خارج. فالمحکوم علیه فی العقل بالامتناع او بالامکان لابد ان یکون موجودن فی العقل. اونی که ما میگیم اینه که وقتی حکم به امتناع برای چیزی میکنیم، اون محکوم علیه باید در ظرف عقل موجود باشد، اونجایی که اون حکم میشود. لکن الحکم بالامتناع او بالامکان لیس علیه به اعتبار هذا الوجود. اما وقتی میگیم این شی ممتنع است، نه به لحاظ این است که حالا وجود دارد، بلکه این حکم به لحاظ نفس اون ماهیت است، بل به اعتبار الماهیت من حیث هیه هیه. پس استدلال، محل استدلال ما اونجایی است که حکمی برای خود ماهیت اثبات بشه و اون حکم امتناع یا عدم باشد. اما اونی که شما گفتید جایی است که حکم برای ماهیت نسبت ثابت بشه به قید وجود ذهنی یا به قید وجود خارجی، و در اونجا حکم در واقع مال وجود است نه مال ماهیت. این یه استدلال. استدلال دیگری شبیه این ذکر فرمودن برای اثبات اینکه ما نشأه علمی و ذهنی داریم، و اون استدلال این است که ما برای اشیایی حکم کلیت را اثبات میکنیم. و حالا که میدونیم در خارج چیزی به وصف کلیت وجود نداره، پس این حکم کلیت که برای چیزی اثبات میکنیم باید در یه نشعه‌ای باشد که قابل این باشد که اتصاب به کلیت پیدا کند، ولی این صفت ثبوتی را نمیشه برایش اثبات کنند. بگیم الانسان کلیون، این وصف کلیت که دیگه تأویل به نفی و عدم هم نمیشه، وصف ثبوتی است. اثبات میکنیم برای ماهیت الانسان، با اون که ماهیت الانسان در خارج کلی نیست، پس معلوم میشه نشأه دیگری هست که این ماهیت در اونجا میتونه به وصف کلیت وجود پیدا کنه. این شبیه اون استدلاله. اون یکی حکم به عدم بود برای ماهیت، چون در خارج نمیشه این حکم ثبوتی را برای امر عدمی اثبات کرد، گفتیم در ذهنت. اینجا هم حکم به یک وصفی میشود که اون وصف در خارج نیست، پس ناچار باید در ذهن باشه. یک قربو من هازا فی دلالت علا ظرفش شهود العلمی و ظهور الکشفی، همچنان که این دلیل اثبات میکرد که یک ظرفی برای شهود علمی هست و ظهور کشفی، دلیل دیگری هم قریب به همین دلیل است. چیه اون؟ ان کثیر من الاشیاء، کثیر من الاشیاء یعنی غیر از اشخاص و جزئیات، اون چه قابل اتصاب به کلیت هست، هر مهاجی میفرمان یعنی غیر از وجود. ولی خب مفاهیم هم مفاهیم جزئی داریم که لایق بلا صدق و را کثیر، متصف به جزئی به کلیت نمیشه. بله، پس این که می مقسم قرار میده که میگیم المفهوم ان امتنع فرض صدقی علا کثیرین غلطه. خب حالا اون اشکالیست در اونجا بحث میشه، جاش اینجا نیست دیگه، اونجا اشکالش طرح شده، جوابش هم داده شد. علایه حال مقسم مفهومه. اونجا اشیا میگیم که یا متصف به کلیت میشن یا نمیشن. حالا یه وقت متصف به کلیت که نمیشن، متصف به جزئیت میشن، در صورتی که از قبیل مفهوم باشه. ما میگیم مفهوم دو قسمه، یا کلی یا جزئی، یا متصف به شخصیت میشن مثل وجودهای خارجی. البته جزئی هم را میتونیم به معنای سلب الکلی در نظر بگیریم که بر وجودهای خارجی هم صدق بکنیم، میگیم وجودها هم جزئی هستند، یعنی ليس بکلی. به هر حال کثیرا من الاشیاء، حالا ولو یک فرد داشته باشیم ما، حالا لزومی نداره ما بگیم کثیرا یا قلیلا، چیزهایی داریم که متصف به اشتراک و عموم و نوعیت و جنسیت و مایجری مجراها میشن، یعنی به معقولات ثانیه منطقی، اونهایی که صفت اشیاء خارجی نیستن، صفت امور ذهنیه. ولیس لها فی الخارج شیء من هذه الاوصاف الصادقه علیها، که این اوصاف در خارج تحقق ندارن، اوصافی هستن فقط مال ذهن. فلابد دلیل اشیا، پس معلوم میشه این اشیا نشأه دیگری دارن. و نحوان آخر من الوجود یتصف فیها بالکلیت و نظائرها، که این گونه احکامی که مال خارج نیست در اون نشأه براشون ثابت میشه، که اون نشأه ذهنی و علمی است. این هم یک دلیل. این دوتا را به عنوان دلیل ذکر میکنه. بعد میگن من شواهد، این را که انهو برهان حساب نمیکنه. اون شاهدی را که اینجا ذکر میکنن اینه که ما چیزهایی را درک میکنیم و احکامی برایش اثبات میکنیم در درک ما، و حالا که اینها میدونیم شیء خارجی اینها را ندارد، احکامی هست، نه اینکه نمیتواند پیدا کند، اما میدونیم اینجا اینجوری نیست، مصداق عینیش اینجوری نیست. احکام زیادی هست، حالا مثال هایی که ایشون میزنند خیلی مثال های بیانی نیست، ولی مثال های دیگه میشه زن. مثال هایی که خود ایشون میزنند اینه، مثلا ما درک میکنیم که یک چیزی خیلی داغ است و این سوزنده است. خب این درک در یک آلتی از آلات ادراکی ما حاصل میشه، فرض کنید مثلا دست ما لمس کردیم و احساس کردیم این خیلی داغه. اگر اون درجه داغی که درک میکنیم در دست ما باشه، اون دست ما رو میسوزونه، کما اینکه چیزی که در خارجه اون زغال رو داره میسوزونه، اگه به همون اندازه‌ای که ما درک می‌کنیم که سوزندگی داره، دست ما هم الان اون حرارت داشته باشه، دست ما هم باید علو بگیره، باید بسوزه. یا مثلا با زبانمون درک می‌کنیم شیرینی را، ولی این شیرینی الان تو زبان ما نیست. یعنی اینجور نیست که اگه مثلا زبان ما رو یک کسی دیگری بچشد اون شیرینیش رو درک کنه. اتفاقا در این جاها کم و بیش همینجور هست، یعنی هم حرارت واقعا در دست هست، خب از کجا که اونی که ما درک میکنیم بیش از اون چیزی باشه که دست در دست ما هست. یا در زبان مثلا واقعا ممکنه همون شیرینی منتقل شده باشه اصلا به عصب زبان و اون شیرینی الان وجود داشته باشه. اگه کسی دیگه هم بینه که مثلا یه زبانی را که شیرین را درک میکنه شده هم احساس بکنه. حالا مثال هایشون اینا، مثال های بهتری میشه زد که احکامی را ما فرض بفرمایید ما در شب تصور میکنیم یک نور روشنی را، یک خورشید روشنی را. خب الان من درک میکنم در ظرف درک من این خورشید وجود داره، این نور وجود داره، ولی که شب تاریکی هیچ نوری هم نیست. پس من یه جای دیگه هست که این نور درک میکنه. این جور مثال ها زده بودن در ادراکات خیالی، ادراکات وهمی، یا اونجا که احساس ترس میکنم من. تا آدم تصور بکنه که شیری مثلا حمله کرده بهش. و گاهی ممکنه واقعا اونقدر قوی بشه این تصور که مثل وجود خارجی اثر بکنه. آدم خیالاتی بشه و بترسه واقعا، واقعا چیز در خارج نیست. پس اینجور نیست که هر چی را ما درک میکنیم این همون وجود خارجی باشد. معلوم میشه یه جای دیگری، یک نشأه دیگری، یک ظرف دیگری برای این ادراکات هست غیر از اون وجود خارجی. من الشواهد القویه على وجود نشأت علمیه ان المحسوسات کالحراره والبروده اذا تکیفت بها الالات، آلات حسی وقتی این کیفیت حرارت یا برودت را پیدا می کند، لیست صور الحاصلت منها فی العالم من جنس الکیفیت المحسوسه. شما اون صورت حرارتی را که درک می کنید از جنس حرارت خارجی نیست. اگر از جنس حرارت خارجی بود باید دست شما بسوزه، بل من جنس الاخر، من جمله الاجناس الاربعه التي تحت مقوله الكيف. فان صوره الحراره القويه از کجا اینجا نیست؟ دلیلش اینه شما یک حرارت قویه را درک میکنید که این درک در آلت لمس شما موجوده، درک میکنید این را در لامسه خودتون، اما لیست ملموستن، چیز قابل لمسی نیست. یعنی اگه کسی دیگه دست بذاره رو دست شما اون حرارت در دست شما نمییابد. شما در ظرف ادراک خودتون اون حرارت رو مییابید، اما به اون درجه اگر هم باشه درجه ضعیف‌ترشه. اینجوری میگن حرارت قوی گرا مثال میزنن برای اینکه ممکنه آدم دستش که حرارت بگه کسی دیگه هم دست بره بگه هم دستش گرمه، میگن اون قوت حرارتی که درک میکنم تو دست نیست. بله ببینیم میفرماند من جنس این کیفیت محسوس نیستن. حرارت رو درک میکنید شما ولی از جنس این حرارت های خارجی نیست. پس اونی که درک میکنید در یک نشأه است غیر از این نشأه خارجی. فإن صورة الحرارة القوية، اون حرارت قویی که شما درک میکنید و در آلت لمس شما موجود است یک امر ملموس خارجی نیست که دیگری بتواند لمس کنه و ببینه چنین حرارت قویی در دست شما مثلا موجوده. و الا لأحس بما فی آلت لمسهی غیر هذا اللامس، اگه یه شخص دیگری می آمد دست می زاشو دست شما او هم باید این حرارت قوی را درک کند، و حالا که اون چنین قوی قوتی را درک نمی کنه. کذا صورت الطعم کالحلاوت الشدیدت التي ادرکها الانسان به آلت ذوق جلم اللسان، یک کسی با زبانش یه شیرینی قوی رو درک میکنه. حالا واقعا این شیرینی در زبان موجوده؟ نه، ایشون اینجور میگن. و الا لکانت مذوقتا لکل کذالک لمن اکل ذالک اللسان فرزن، اگه یک کسی این زبان رو میخورد حالا واقعا شیرینیش رو درک میکنه؟ نه، زبان شیرین نیست، شیرین رو درک میکنه اما خود شیرین نیست. حالا باید امتحان کرد، شاید هم باشه. بل لیست صورت شیء من هذه الامور التي هي حاضرتون عند الحواس الا من الكيفيات النفسانيه. پس اون چیزایی که ما درک میکنیم اینا از کیفیات محسوس نیست، بلکه از کیفیات نفسانی است. فل حرارت الذهنیه، اونجا ایشون تکیه میکردن اول کلامشون روی آلت حس، کم کم اینجا شد حرارت ذهنی. یعنی بعد از این است که فهمیدیم پس این حرارتی که درک میکنیم این درک در آلت حس نیست، این آلت حس معد است برای اینکه ذهن من اون حرارت رو درک کنه. فل حرارت ذهنیه لیست من جنس حرارت خارجیه و الا لکنن محرقتن ذهن رو میسوزون، بلهی کیفیت و نفسانیتون. کزل برودت و ذهنیه و لون و ذهنی و حروف و اصوات و ذهنیه. این مثال ها بهتر میتونه نشون بده. شما تو ذهن تصور میکنید یک صدایی را، یک صدای بلندی، صدای بمبی که منفجر میشه. حالا اگر این صدا در خارج باشه الان باید این هوا، صدا این هوا باید این ارتعاش رو پیدا کنه، هر که دیگه هم بشنوه این صدا را درک بکنه. حالا کم چیزی نیست که حدیث نفس، اون وقتی که آدم با خودش حرف میزنه، با خودش داره حرف میزنه، یعنی تو ذهنش داره حرف میزنه اما هیچ صدایی به وجود نمیاد در خارج. لو کانت من الکیفیات المسموعه لما وجدت الا قائمتا بالهواء المقروء او المقلوع. در باب صوت گفتن که صوت چیزی است که از هوای مقلوع یا مقروء به وجود میاد، یعنی از سر کوبیدن چیزی به چیزی یا کندن چیزی از جایی، گاهی کندن هم صدا میکنه. کندن میشه مقلوع، قلع، کوبیدنش میشه قرع. پس اگر اون صدایی که شما دارید حرف میزنید واقعا وجود خارجی داشت، معناش این بود که یک هوایی قلع شده یا هوایی قرع شده. ولکان حدیث نفس مسموعا لکل صحیح السمع، هر که گوش داشت باید حرف شما رو بشنوه که داشتید حدیث نفس میکردید. غیر موقور سماخ، کسی که گوش پرده گوشش سنگین نیست. فهذه الامور مما ينبه الانسان على ان للمحسوسات وجودا اخر، معلوم میشه این محسوسات یه وجود دیگر نامحسوسی دارن. فیسیر مؤمنا به وجود نشأة اخرى غیر نشأة الاجسام و لواحقها. وقت هست یا نه؟ و اما متشبثات المنکرین، خب اینها ادله اثبات وجود ذهنی بود. کسانی هم در مقابل شبهاتی دارند و تشبث کردن به اموری برای اینکه یه نخیر هم چیزایی نیست، ما چیزی به عالم به نام عالم زیر که ماهیات اشیا در اونجا تحقق پیدا کنند نداریم. عمده موضع گیری اینها در این رابطه است که میخوان بگن این چیزایی که شما درک میکنین ماهیت نیست، یعنی علم کاشف از ماهیت شیء نیست، شبه بودنش اینا خیلی ابایی ندارن از اینکه بپذیرن. اونی که میخوان نفی کنن عمدتاً اینه که میخوان بگن به ماهیت اشیا نمیرسیم ما. اون اقوالی که در باب وجود ذهنی است که آیا قول به شبه هست یا اضافه هست یا نمیدونم چی، یکیش قولی که اینا روش تکیه میکنن این است که این ماهیت است که به وجود ذهنی وجود پیدا میکنه. در مقابلش گفتن نه هم چیزایی نیست. یکی از ادلهشون اینه که شما در آن واحد میتونید هم سیاهی را تصور کنید هم سفیدی را. اگر واقعا سفیدی و سیاهی موجود هستند در ذهن شما، پس ذهن شما میشه موضوع برای اجتماع ضد این. سیاه و سفیدی یه جا با هم جمع شدن در اون که اجتماع ضد این محاله. یا گفتند که اگر چیزی واقعا در ذهن وجود پیدا کند و همون ماهیت داشته باشه، باید آثار اون ماهیت داشته باشه، با اون که موجوداتی که در ذهن به وجود میان اون آثار خودشون رو ندارن. اما متشبثات المنکرین، چیزهایی که مورد تشبث منکرین واقع شده است. منکرین چی؟ منکرین این حضور علمی المباین للوجود الخارجی، که واقعا حضور علمی یک نشعه است غیر از نشعه وجود خارجی، اما نشعه است برای همین ماهیات. مدعای ما اینه، کسانی که این رو انکار میکنن که همین ماهیات غیر از نشعه وجود خارجی یک نشعه علمی دارن، اونا متشبثاتی دارن، تشبث به اموری کردن، مثل قولهم لوکان للاشیاء الخارجیه وجودون فی نفوسنا لازم اجتماع و ضدین اند تصورنا از سواد و البیاز. این یکی. تشبث دیگریشون به اینه، مثل قولم ان الماهیات کل انسان و الفلک و الارض اذا طبعت فی العقل، اگر اینا در عقل انطباع پیدا کنن، فهی من حیث انها صورت جزئیت حاصلت فی ذات شخصیت تکون لا محالت موجودت فی الخارج. به هر حال وقتی در عقل موجود میشن، پس این ماهیتی است موجود، وجود دارد. خب این وجود خارجی داره، منتها وجود خارجیش نفس است، نفس انسانی است. و از اون جهتی که وجود خارجی دارد باید آثار برش مترتب بشه، با اون که آثار مترتب نمیشه. فان کانت متحدتا مع الافراد الخارجیه فی الماهیه و لوازمها، واقعا اگر این با اشیاء خارجی دیگه از نظر ماهیت متحد بودن، یعنی از قبیل اشباه اونها نبودن، متحد الماهیه بودن با اونها، وجود ذهنی اونها بودن، اگر اینجوری بود لکان یجب ان یترتب علیها خواص و لوازم خارجیه، مثل فکانت الحرارت و محرقتن و الانسان و متحرکن نامین کاتبن و سواد قابضن للبسر و لیس کزن. و این لم تکن متحدتن معها، اگر بگید نه اینها هستند اما ماهیت دیگری دارن در اونجا، اون آثاری که مال ماهیت هست مال اینها نیست، با یک ماهیت دیگری هست، پس حرف شما درست نشد که ماهیت دو وجود دارد، یک ماهیت دو وجود دارد، مدعای شما اینه، میخواد بگید یک ماهیت دو وجود دارد، یه وجود خارجی یه وجود ذهنی، اما ماهیت همون ماهیت است. اگه همون ماهیت باید آثارش هم داشته باشه، باید که آثارش نداره. و این لم تکن متحدتن معها فی الماهیه، اگر این صورتی که در ذهن به وجود آمد با اشیاء خارجی اتحاد ماهوی نداشته باشند، لم یکن لشیئن واحدن وجودان، پس اینجور نیست که یک ماهیت دو وجود داشته تا بگید ما با علم حقیقت شی را درک میکنیم اون ماهیت را یافته ایم، نه یه ماهیت دیگریست. کما هو المطلوب، اونی که مدعای شماست اینه. بله عرض کردم مقدمه تن، شاید تشویق نداشتید شما، عرض کردم که ادله ای که در وجود ذهنی آوردن مختلفه و حقش این بود که اینها تفکیک بشه از هم، بعضیش در اثبات اصل ذهن است، بعضیش در مقام اثبات این است که ماهیت موجود فی ذهن همون ماهیت خارج است. این دو تا متشبث. وجه سومی که بهش تشبث کردن اینه، مثل قولم لو کان علمنا بالاشیاء عبارتن عن وجودها فی انفسنا لازم منها ان یسیر النفس متحرکتن ساکنتن حارتن باردتن. وقتی حرارت رو تصور میکنید نفس باید میشه حار، وقتی بروده رو تصور کردید میشه بارد، با حرکت رو تصور میکنید و نفسش متحرک، با اون که اینجور نیست. این شبهه ها، این متشبثات، فقط عرفت فی اوائل الکتاب وجه حل حاضح شکوک و امثالها. و اجمال جواب اینه که ماهیت همون ماهیت است، اما این ماهیت در هر نشعه احکام خاصی دارد. وقتی موجود به وجود خارجی میشه یه احکامی داره، وقتی موجود به وجود ذهنی میشه احکام دیگری داره. این منافات نداره با وحدت و ماهیت، برای اینکه این احکام واقعا مال ماهیت منیسوهی ماهیت ها نیست، بلکه مال ماهیت موجود به وجود خارجی است. وقتی میاد در ذهن چون وجود خارجی نداره این احکام را نداره. من ان اون جوابی که داده شده راه حلش این است که این وجود علمی وجود دیگری است، اما ماهیت ماهیت دیگری نیست. ول ماهیت اذا وجدت باز الوجود یسلب عن کثیر من الصفات و الاثار المترتبه علیها فی الوجود المادی. اون که گفتیم اجتماع ضد این محال است مال وجود خارجی و وجود مادی است، در وجود مجرد اینجور نیست، اجتماع این ضد چنین ضد این محال نیست. و تفاسد و تزاحم اینا مال آثار مادی است، در عالم نفس چون مجرد است تزاحمی نیست و غیر ذلک. بعضی دیگه از این اشکال جواب دیگری دادن، به صورتی دیگری گفتند که اما ما تفسا بعضهم، گفتند ما این احکامی که برای اشیاء اثبات میکنیم در خارج، این شرطش این است که قابل خاصی داشته باشد. مثلا میگیم که حرارت میسوزاند، حرارت میسوزاند، ولی این را قید نکردیم که حرارتی که در جسم مادی باشد، در صورتی که شرط سوزاندن حرارت این است که در جسم مادی باشد. وقتی در ذهن آمد این شرط مفقوده. شرط تأثیر اون حرارت این بود که دارای قابل خاصی باشد. در خارج این قابل خاص بود، اما در ذهن این قابل خاص نیست، این که اثر را نداره. اینجور جواب دادن. ایشون میفرمایند که خب ممکنه طرف بیاد نقل کلام بکنه در خود احراق. میگه احراق را وقتی شما تصور میکنید، سوزاندن، این وقتی اومد در ذهن، سوزاندن سوزاندن است یا نیست؟ اگه سوزاندن است خب باید بسوزانه. شما میگید حرارت وقتی آمد در ذهن نمیسوزاند. سوزاند، سوزاندن مال جسم خارجی، مال قابل خارجی است. یعنی جسم مادی وقتی دارای حرارت بود میسوزاند. ما میگیم جسم و حرارت رو گذاشتیم کنار، تصور سوزاندن میکنیم. سوزاندنی که در خارج است مال چیه؟ مال سوزاندن است یا مال یه قابلیه؟ سوزاندن که دیگه نمیشه بگن مال قابل. حرارت میتونید بگید اثری است، یعنی اثری دارد به نام احراق، که این اثر بر قابلش، شرطش وجود قابل مادی است. اما خود اثر رو وقتی تصور میکنید، اثر اون حرارت رو، این احراق که یک فعلی است، یک تأثیری است، این رو وقتی شما تصور میکنید، این که نمیتونید بگید شرطش این است که حرارتش در قابل باشد. ما کار به حرارت نداریم مثلا. خود ماهیت الاحراق را تصور کردیم. آیا این ماهیت الاحراق ماهیت الاحراق هست یا نیست؟ اگر هست خب باید احراق کنه. پس این جواب جواب متینی نیست که ما بگیم قابلها فرق میکنند. باید بگیم نشأه های وجود فرق میکنه. احکام مال نشأه های وجود مختلفه. اما ما تفسا بعضهم به قولهی، بعضی ها تفسی از این اشکال کردن به این صورت که ان من الجائز ان یختلف لوازم الشی به حسب اختلاف القوابل. میگه گفتید حرارت چرا ذهن را گرم نمی کند؟ میگیم حرارت وقتی در جسم مادی هست جسم مادی را گرم می کند. خب در خارج هم اینجور نیست که هر چیزی در هر چیزی اثر بکنه. مگه آتش همه چیز را می سوزونه؟ باید یک قابل خاصی باشه. از جمله اینم بگید که قابلش هم باید مادی خارجی باشد، نه ماده ذهنی. اگه ذهن شد نمی سوزونه. حتی تکون الحراره متا حلت بالمادت الجسمانی یا یعرض لها عوارض مخصوصی. شما گفتید چرا حرارت ذهنی نمی سوزونه؟ میگیم برای اینکه شرطش این است، شرط سوزاندنش این است که در قابل مادی باشد. موضوعی که این حرارت درش موجود است موضوع مادی باشد، شرطش اینه. و متا حلت ان نفس المجردت ان الوضع و المقدار لا یعرض لها شیئان. اما حرارت وقتی در نفس که مجرد از وضع و مقدار هست حلول کرد، اونجا این عوارض نخواهد داشت. اما این معناش نیست که ماهیت عوض شده. ماهیت همون ماهیت، شرط تأثیرش این بود که دارای قابل خاصی باشد. این جواب فیه ان السائل اذا وجه الاشکال فی نفس تلک الاثار. اون سوال کننده و اشکال کننده اگه برگشت نقل کلام کرد درباره خود این آثار، نه درباره اون ماهیتی که این آثار برش مترتب میشه. خود این اثر الاحراق را اگر از شما پرسید آیا این وقتی در نفس موجود میشه احراق احراق است یا لیس به احراق، محرق محرق است یا لیس به محرق، کس سخونه و الاحتراق، اگه اینجور کلام را اشکال را مصب به اشکال را بیاره روی خود این آثار، وقت جواب شما دیگه قانع کننده نخواهد بود. لم یندفع بالجواب الذی ذکره. پس اشکال وارد میشه. برای اینکه این جواب، این شبهه جواب داده بشه، جواب کلی که در همه موارد مترد باشد، باید همون رو که ما گفتیم بگیم که ماهیت همون ماهیته، منتها نشعات وجود فرق میکنه و هر نشعه وجودی احکام خاص خودش رو داره. فیجب المصیر الا ما مهدناه فی مباحث الوجود ذهنی. صلی الله علی محمد.